جهان دریاییش ایران رو تسلیم کنه. با سر و صدای زیاد اومدن اما نرسیده پا به فرار گذاشتن. اولین فراری جرالد فورد بود، قول دریایی آمریکا. ملوانانش برای فرار از رویارویی با ایران تأسیسات فاضلاب رو خراب کرد. وقتی نتیجه ترک عملیات نبود، رخت شوی خانه کشتی رو به آتش کشیدن، از دور مسموم شدن، تختهاشون تو آتش سوخت و 600 ملوان کفخواب شد. آبراهام لینکلن، دومین قول دریایی آمریکا، هم یه بار با موشک کروز سپاه و بار دیگه با حملات موشکی نیروی دریایی ارتش به زانو درآمد. در نهایت آبراهام لینکلن هم راهی جز عقب نشینی نداشت و فرار انتخاب مجهزترین و بزرگترین ناوهای آمریکا. بدون شک خاطرات تلخی از خلیج فارس تا مدت‌ها تو ذهن چند هزار خدمه ناوهای دشمن حک میشه.
ناوهای آمریکا کارآمدی کمی داشتند. آنها قرار بود دوباره از تنگه هرمز عبور کنند، ولی اکنون جرأت نمی‌کنند به هزار مایلی ایران بیایند. شهید تنگ سیری سالها مانور نظامی انجام داده بود برای چنین روزهایی.
الحاق سامانه کروز راهبردی برد بلند دریایی شهید ابو مهدی به یگانهای دریایی ارتش و سپاه،
برد 1000 کیلومتری این سامانه هست که محدوده دفاع دریایی ما رو نسبت به گذشته چندین برابر افزایش خواهد داد. همچنین از ویژگی‌های دیگه این سامانه ما میتونیم نقطه زنی، قدرت تخریب بسیار بالا و قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک دشمن رو داره. رادارگریز هست و از هوش مصنوعی در نرم افزار طراحی مسیر پروازی بهره گیری میکنه.
ما سلاح‌هایی برای از کار انداختن ناو هم داشتیم. البته جنگ به آن سمت نرفت که ناو دشمن را غرق کنیم، ولی هنوز آماده این لحظه هستیم. وال استریت ژورنال هم در خرداد ماه نوشته بود ایران عبور ناوهای جنگی آمریکا از تنگه هرمز را برای همیشه ممنوع می‌کند. اما شاید عجیب ترین فصل داستان نه یک اصابت موشک، بلکه فرسودگی بود. ناوی که قرار بود نماد حضور دائمی آمریکا باشد، ماها در دریا ماند. در ژوئیه لینکلن از مرز 207 روز دریانوردی پیوسته عبور کرد، رکوردی برای یک ناو هواپیمابر آمریکایی در دوران معاصر.
به ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن الان 9 ماه هستش که در حالت عملیاتی کاملا فعال قرار داره. 270 روزه که در حوزه سنتکام به سر میبره که این در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه. البته رکورد طولانی مدت ترین استقرار و ماموریت برای یک ناو هواپیمابر آمریکایی مربوط میشه به ناو هواپیمابر USS میدوی که در خلال جنگ ویتنام بین 1972 و 1973 حدود دست کم 332 روز روی آب بود.
حدود 5000 نفر در این مأموریت حضور داشتند و گزارش ها از فشار روانی، کمبود برخی اقلام، مشکلات آب و تأسیسات و فرسودگی روحی خدمه حکایت داشت.
وزیر دفاع ایالات متحده میگه که ما قدردان این سربازان هستیم و این ملوانان هستیم و اینها به زودی به خانه هاشون برمیگردن. در حقیقت داره نشون میده که دارن کوشش میکنن یه مقداری مدیریت بحران بکنن، چون گزارش هایی بوده در این که ملوانان ناراحت بودن و حتی آذوقه مورد نیاز اونها و یا نیازمندی های دیگر غذایی و حتی ورزشی اونها هم یه مقداری مختل شده بوده.
حالا در میانه مرداد داستان به نقطه‌ای متفاوت رسیده است. آبراهام لینکلن بیش از 250 روز در مأموریت بوده و بیش از 200 روز بدون توقف بندری را پشت سر گذاشته است. گزارش‌های تازه از نگرانی درباره سلامت روان خدمه منتشر شده.
نیوی تایمز و استارز اند استرایپس گزارش‌های را منتشر کردند که به کمبود برخی مواد غذایی و بهداشتی و تأخیر طولانی در تحویل نامه‌ها و بسته‌های خانواده‌ها اشاره کرده. در این گزارش‌ها به نقل از خانواده‌ها ادعا شده که چند ملوان تلاش کردند خودشون رو به دریا بندازن و همکارانشون مانع این اقدامشون شدند.
موضوعی که نیروی دریایی آمریکا درباره افزایش خودکشی آن را تایید نکرده. اما اصل فشار روانی مأموریت طولانی را نمیتوان نادیده گرفت. و حالا قرار است جورج واشنگتن به منطقه بیاید تا جای لینکلن را بگیرد. این شاید مهمترین پایان بندی داستان باشد. آبراهام لینکلن نشکست خورده و غرق شده از منطقه خارج نمی شود، اما ناوی که قرار بود نماد قدرت بی حد و حصر آمریکا باشد، پس از ماه‌ها جنگ، محاصره، تهدید و فرسودگی به نماد دیگری تبدیل شده است. نماد هزینه‌ای که جنگ مدرن حتی بر قدرتمندترین ناوگان جهان تحمیل می کند.
و گفت که در این گزارش ها ادعا شده که 7 ملوان در جریان یک درگیری در داخل ناو کشته شدند و مواردی از افزایش افکار خودکشی بین خدمه این ناو ها گزارش شده است. سنتکام گفت این ادعا نادرسته.
جایگزینی ابراهام لینکلن با یک ناو دیگه درباره برنامه آمریکا برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی به ما چه میگه؟
و شاید همینجا افسانه کشتی شکست ناپذیر ترک بر می‌دارد. نه الزاماً با یک موشک، بلکه با واقعیتی ساده تر. هیچ قلعه‌ای در دریا از فرسودگی و تهدیدهای جنگ مدرن مصون نیست. برنامه گردونی امشب هم به پایان رسید. از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
جوان عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما میم بده توی موندن نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده
ما جوانی
کارآفرینی به حکیمی گفت کسب و کاری راه اندازی کردم نمیگیرد، چه کنم که بگیرد؟ حکیم گفت لابد نگیر است. خب جیکو پیکی عزیز، باز من و دختر اکرم خانم اینجا نشستیم.
منتظر کی هستیم؟
منتظر یه شعری بود نبینم که دیگه در هستی. منتظر علی بیاگویی هستیم، مشاور تحول دیجیتال.
خیلی اسمه پرت هم تراقیه ها، قبول داری؟
خیلی.
یه تمجموجی هم توش داره،
اصلا یه تجلجلی هم.
آره.
تجمل و تجلجل
همه چی با هم.
خب
بگو دیگه، بگو موضوع برنامه‌مون چیه. شاید خیلی‌ها اصلا شنونده برنامه ما نبودن، همین الان یهو رادیو رو روشن کردن. ما در مورد چی صحبت می‌کنیم امیر جان؟
ما در مورد کسایی صحبت می‌کنیم که می‌خوان یه کسب و کاری راه بندازن تو پیچ و تاب و خم و اینا، مثلا مثل جاده دیدی میری یهو هر چی گاز میدی نمیره.
نمیره.
ما اینجا کمک می‌کنیم، یه هولی میدیم که حرکت کنید برید. گاز برمن.
تو که نه، آقای بیاگویی کمک میکنه.
بالاخره اون از دوستای خوب بچگی بود. خب علی جان بیا، بیا میخوام با انگیزه شروع کنیم. شاعر میگه یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
الان که صبح نیست.
ولی اشکال فردا صبح داریم. فردا صبح میشه.
پیشواز میری؟
بابا گیر نده دیگه. در مثال
مناقشه.
سلامت باشی متشکرم.
سلام به شما.
خانم بچه‌ها خوبن؟
خدا رو شکر سلام دارن خدمت
شما. یه بار بخوام بچه‌ها بیاین دیگه.
ان شاءالله.
یه شام دور هم باشیم.
علی من بچه داری؟
آره بابا، هم زن داره هم بچه.
بله.
چند تا؟
دو تا
بچه داری؟
بله.
اصلا بد نمیخوره.
سلامت باشی.
یعنی تو این همه با علی آقا دوستی نمیدونستی دو تا بچه داره؟
نمیپرسه دیگه، نمیپرسه.
آخه به من ربطی نداشت هیچ وقت.
بابا بالاخره سوسن ما هم بزرگ میشه با بچه های علی آقا.
اسمشون چیه؟
بچه های خلفی هم.
من پسرم محمد رضاست، دخترم گندم.
گندم چون
سوسن علی... گندم باید با هم دوست بشن.
سوسن گندم؟
آره دیگه.
گندم چند سالشه؟
17 سالشه.
اوه نمیدونم.
دوستای خوبی
له میشه زیر دستش.
ولی اصلا خدایی بهتون نمیاد دختر 17 ساله داشته باشه.
اینو قبول کن، واقعا بهش نمیخوره.
واقعا من فکر کردم میگم مثلا
برای اینکه علی کاراشو به موقع انجام داده.
آره.
درست علی؟
هر چیزی به موقع، سر وقت.
با شاید با سرعت انجام بده.
یعنی هر چیزی رو در جای خودش انجام آره. دادی، سعی کردی انجام بدی.
زمان خودش.
در زمان,
زمان
خودش.
خودش آره.
حالا دیگه
خودش.
اشکال نداره. حالا ولی نه.
البته نکته اینجاست.
من قبول ندارم علی آقا. بعضیا مثلا توی 50 سالگی به یه پیشرفتی میرسن، همون آدم پشتوانه داره توی 20 سالگی به یه توفیقاتی میرسه.
آخه من دارم اینو حساب میکنم. چیو؟ الان سوسن ما 17 سالش بشه.
خب ما دیگه
ما بریم در مدرسه. بچا سوسن جان بیا بابا. بابا من
قبول ندارم تو. خیلی خب بس دیگه.
تو مثلا میگی
سوسن من هیچ وقت حرف نمیزنم. سوسن چرا من بعد اینطوری پیر بشم؟
آها چی شد اصلا بس به اینجا رفت؟
گفتیم که یه بار با خانم بچه‌ها تشریف بیارن منزل ما خوشحال میشیم.
و اینکه فکر می‌کنین که یه چیزای موفقیت یه چیزای شکسته و نباید اینجوری به قضیه نگاه کنید.
آها یعنی دید ما اشتباهه، نگاهمون.
بله. دیدتون دقیقاً درست نیست. یعنی دید دقیقی نیست. ببینید شکست یه قسمتی از موفقیته. نمی‌تونید همه چیز رو، همه چیزهایی که به دست نیومده رو جزء شکست قرار بدید. مثلا تو مثالش بخوام خدمتتون بگم، شرکت دایسون که خیلی شرکت معروفی هست تو زمینه لوازم خانگی 5000 تا تست کرد تا تونست جارو برقی خودش رو
کجاییه؟
فکر کنم امریکایی باشه. 5000 تا تست. یا مثال معروفش مثال ادیسون که برای اختراع لامپی که ما ازش نور به اندازه کافی به دست میاریم 1000 بار تست کرد، 1000 تا محصول مختلف ساخت، یعنی 1000 تا نقشه، 1000 تا مسیر تولید، 1000 تا تولید، 1000 تا تست که برسه به یه لامپی که کار بکنه مدت زمان زیادی و گرمای کمتری نسبت به نورش داشته
باشه. یا پرتقال تامسون بارها هی هسته میداد تا اینکه تونست.
یا پرتقال قطعاً چون پرتقال تامسون هم خودش محصوله دیگه، محصول تغییر یافته از پرتقاله که مسلماً اون کس خیلی تست کرد تا رسید به این محصولی که الان همه مردم دنیا دوستش دارن، خیلی شیرین و درشت و آب داره.
جهانی شده دیگه این مدلش.
نه دیگه، مثلا همین آقای ایلان ماسکی که الان همه دنیا اینو به اسم آدم خیلی پولدار میشناسن و پولدارترین آدم دنیا
هست دیگه.
بله و هست،
ولی به ظاهرش اصلا نمیاد.
اصولا اهل هزینه کردن برای ظاهر خودش نیست. ایشون توی سویت سیمتری زندگی میکنه وسط شرکتش. بله.
خب ما که 9.5 متریم.
یعنی ما فقط 21 متر از ایلان ماسی عقبیم.
بله.
میتونیم بهش برسیم.
100% میتونیم برسیم. ببینید مثلا ایشون اسپیس ایکس رو که فضاپیما میسازه رو با این ذهنیت ساخت که آقا یه سفینه فضایی وقتی فضا میره دیگه بر نمیگرده، پس باید کلی هزینه رو دور ریخت. برنجان اومد یک سفینه یو خواست طراحی بکنه که بره بالا دوباره بیاد پایین و قابل استفاده باشه. و برای ساختن این به مرز ورشکستگی کامل رسید. یعنی دیگه شاید یک هفته مثلا زمان داشت که کاملا نابود بشه. و یک آزمایشش پشت سر هم شکست می‌خورد.
هزینه پشت هزینه.
بله، نکته اینجاست که برای این پیروزی که ما امروز داریم از ایشون می‌بینیم و فکر می‌کنیم که ایشون یه ثروتمند بلا منازعه، مسلماً ریسک‌های زیادی کرد و شکست‌های زیادی رو تحمل کرد و مسیری رو رفت که بالاخره به پیروزی رسید، یعنی داخلش این به موفقیت رسید. این مسیرها مسیرهایی که هستن که نمیشه در موردشون فقط گفتش که اینها موفقیت آمیزن یا نیست. خیلی از این مثالات دنیا زیاده، مثلا خود آقای استیو جابز که گوشی اپل رو میشناسیم براش، یه زمانی از شرکت خودش اخراج شد، یعنی دیگه شکست بالاتر از این.
مگه میشه؟
بله،
مدیر میتونه خود آدم رو اخراج کنه؟
هیئت مدیره. وقتی من مدیر عامل یه شرکتی هستم که حتی خودم ساختمش، وقتی میخوام شرکت واقعی بشه باید هیئت مدیره داشته باشم دیگه. هیئت مدیره یه روز به این نتیجه میرسه که آقا دست شما درد نکنه، شما سازنده این شرکتی، ولی دیگه مدیر عامل نمیتونی باشی، دیگه مدیر نمیتونی باشی.
ولی میتونه سمت دیگه داشته باشه
به عنوان مؤسس شرکت، سهامداره.
سهامداره ولی
از منافع شرکت، ولی دیگه تصمیم گیرنده نیست.
عجب.
خب و شما میتونی دوباره بجنگی مثل ایشون، به یه شرکت دیگه بزنی و اون شرکت رو دوباره با شرکت خودت ادغام کنی و دوباره بشی مدیر عامل شرکت خودت.
آه ببین، پس اون شرکت مال خودش نبود، مدیر عامل اونجا بود، اخراجش کردن.
شرکت خودش ساخت، مدیر عامل اونجا بود، هیئت مدیره یک زمانی به نتیجه رسید که تو دیگه به درد شرکت نمیخوره.
چرا به نتیجه رسید؟ مگه چیکار کرده بود؟
داستانش خیلی طولانی، خیلی مفصله. فقط داستان اینجا اینه که شکست مقدمه پیروزیه، اگر به این چشم بهش نگاه
کنی. یعنی نرفت بشینه گوشه خونه گریه کنه و
یا مثلا تا پیر بشه واسه پیر بعد نواش تعریف کنه اینو که میبینید من ساختم و نامردا
من اینو من ساختم بودم، اما ازم گرفتنش.
رفت بیرون، رفت یه شرکت دیگه به نام پیکسار زد که انیمیشن معروف توی استوری داستان اسباب بازی رو اون ساخت. یه تحولی ایجاد کرد، بعد اون شرکت ادغام کرد، یه شرکت دیگه به اسم نیکس ساخت و در نهایت دوباره برگشت و دوباره اون رو ادامه داد.
قدرتمندتر.
داستان اینه، داستانی که شکست ها باید معلم ما باشن.
شیشه وقتی بشکنه تیزتر میشه.
شیشه وقتی بشکنه تیزتر میشه. جارو کرد نر تو پا.
نه یه جمله تأثیر گذاره.
آخه ربطی نداشت به موضوع.
نه شکست ها آدم رو قوی تر میکنه، شیشه وقتی بشکنه تیزتر میشه.
اینم میشه بهش نگاه کرد اینجوری.
حالا با این لحنی که تو گفتی حالا یه ذره تأثیر داشت.
شیشه وقتی بشکنه تیزتر میشه،
ولی وقتی نشکنه فقط یه شیشه است.
آره
خب،
یعنی نه ترسیم از شکستن، چون تیزتر میشیم. خب
چیز رو بز نشید.
اینا همش مثالایی هستن که به ما اینو یادآوری میکنن که موفقیت بزرگ همیشه از دل شکست های متعدد میاد.
همیشه
ببین موفقیت بزرگ دارم میگن.
پس اینایی که میگن داداش من هیچ وقت باخ ندادم دایی، اونا علکی میگن.
حتی از اگر با این لحجه که شما میگی گفته این قطعا یه جای باخت داده،
بعدم داده.
آره، یا همون لحظه از سر باخت بلند شده،
اصلا اون به قهقرا رفته اونطوری که میگفته.
آره، یعنی به هر چیز دقت نکن.
پس میگی حتی یه آدم موفقی هم تو جهان نیست که بگه آقا من بدون شکست تا اینجا رسیدم،
یا بگه من تا حالا شکست نخوردم تو عمرم.
شاید باشه،
ممکنه، ولی نادره. ولی نکته اینه که
استثنا
هیچ وقت تو قاعده نمیاد. یه مثال خیلی واضحی در موردش هست، اینکه میگن که آقا من یه پسره رو میشناسم 14 سالشه، یه صفحه تو شبکه‌های اجتماعی داره، 2 میلیون فالوور داره، شما با این مثلا شرکتتون با این 200 نفر آدمی که دارید نتونستید 100,000 تا دنبال کنید.
حریف یه بچه 14-15 ساله بشید.
ببین نکتهش همینه، اون بچه استثناست، اون استثنا هیچ وقت نمیاد در قالب یک سازمان، در قالب یک چیز مدیریت شده کار بکنه. آدمای خارق العاده داریم تو این دنیا که 24 ساعته کار میکنن، آدمای خارق العاده داریم، ولی هیچ وقت به زندگی این آدمای خارق العاده به عنوان سرمشق و الگو نباید نگاه کرد. هیچ وقت نیایید مثلا سرمشقتون رو بذارید استیو جابز، یا مثلا بذارید مثلا بیل گیتس.
بله.
اینا سرمشق شماست، اینا آدمای خارق العاده، اینا به شما الهام میدن، الهام بخش شما هستن که شکست ها رو بتونید پشت سر بذارید. شما الگوتون رو باید کسایی انتخاب بکنید که اول از همه از اطرافتون هستن، موفقیت هاشون به زندگی شما نزدیکتره، در حال حاضر شما دارن با شرایط شما زندگی میکنن. این مگه بخوام خودم از فردا با ایلان ماسک مقایسه بکنم؟
قیاس محل فارقه،
اصلا فایده ای نداره، چون نه من تو اون سیستم دارم زندگی میکنم، نمیتونم با اون شکلی که اون آدم مثلا وام گرفته وام بگیرم حتی.
و حتی کسی که میخواد یه کاریو شروع کنه خیلی بهتره که بره شکست های یک آدم موفق رو بخونه تا اینکه ببینه مثلا چطوری موفق شده، بره اون کارا رو انجام بده.
بله.
اون شکست ببینه... بیشتر میتونه راه
بره ببینه عامل اصلی این شکسته چی بوده که این اتفاق افتاده که بعدن خودش یه دفعه ممکنه تو اون تله نیفته و بتونه خودشو نجات بده از اون شکستی که اتفاق افتاده برام.
برو از شکست های طلاییت یه برنامه بساز، تو واقعا میتونی کمک کنی.
آخه شکست های من همیشه هم در حد شکست موند،
طلاییش نشو.
نه دیگه اونا شکست خورده و
دیزه ترکونده
ترکونده. ببین اکثر زندگی هاشون هم که میبینی علی تعریف میکنن میگن ما ده بار با برشکست شدیم، نمیدونم گوشه خیابون میخوابیدم، بعضی هاشون میگن
فلان کار میکردن، یعنی از زیر صفر شروع کردن.
و این نکته تو همه اونها هم هست، هیچ وقت از این که اون روزی که رفتن تو کارواش خوابیدن یا تو گوشه خیابون کار کردن به عنوان روز بد یاد نمیدن،
تازه با افتخار میگن.
آره جز افتخاراتشونه،
چون مثلا میگه که من یک هدفی داشتم، تو مسیر هدفم مجبور شدم یه ماه گوشه خیابون بخوابم، تو مسیر هدفم این کارو کردم. چون مثلا خیلی از ماها وقتی شکست میخوریم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه خب من برم مثلا برم کارمند بابام بشم، برم سراغ همون شاگردی مثلا بخور نمیره انجام بدم. پس از شکست نترسید، شکست تاریکی که یه صبح خوب بعدش داره.
موهیتو میخوریم؟
بله.
ما کی این چیزای گرونو خریدیم؟
نه نه گرفتم خودم. نه نه
ما محیط خونمون کلا
محیط دو. من برم یه محیط توی خونه کارتون بیارم.
باشه دست درد. ببین اینا از چیزا جیب پدرزن ها.
دمشگرم.
خدا حفظش کنه.
خدا حفظش سایه‌اش ان سلام باشه.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور. ماهورا
به نام خدای مهربان. اول سلام، بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام.
که شدم در غم تو سودایی، درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا که شدم در غم تو سودایی، درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو چه سبب زود میبروی، بگو که چرا دیر میایی. نفس زده هم ناله ها ز فرقت شدم در غم تو سودای درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی‌طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی براسایی مج مج مجو مجو پس از این زینها را جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی برو برو که چه کش می روی به شیوه گری بیا بیا که چه خوش می جمی به رعنایی مجو مجو پس از این زینها را جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی برو برو که چه کش می روی به شیوه گری بیا بیا که چه خوش می یا بیا که چه خوش می جمی به رعنایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی بروی نفس نفس زمان زمان مرو مرو چه سبب زود زود می بروی بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده هم
کنار من که قدم میزنی هوا خوب است، به جا گذاشتن چند رد پا خوب است.
عزیز بشی به کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کنشین کنارم، کلال سرزنه گل را بچینم، عزیز بشین کنارم، بلای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشین کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشین کنارم، ای عزیز بشین کنارم. عزیز بشین کنارم، میونه سنگ مرمر ریشه بسته، عزیز بشین کنارم، الهی بشکنه